ولی در جوامعی که آزادی بیان وجود داره، تا زمانی که امنیت شغلی وجود نداشته باشه و میزان بیکاری رو استاک مارکت، یعنی در حقیقت بورس سهام تعیین بکنه و همیشه بالای 5 نگرش بدارن بر اینکه ارتش ذخیره کار در جامعه وجود داشته باشه، بر اینکه میزان بیکاری باید به اندازه‌ای باشه که کارگران شاغل از ترس خواستهاشون رو بالا نبرن. الان کارگری که در امریکا هست به دلیل اینکه میزان بیکاری انقدر بالاست میترسه که بیرونش بکنن، در نتیجه هرچی فشار روش بیارن دست به اعتصاب، میترسه که دست به اعتصاب بزنه. این یک نوع بردگیه، در حالی که جامعه باید به سوی بره که آزادی های مثبت، یعنی ترس از بیکاری از بین بره و امنیت شغلی باید به وجود بیاد. این هم یکی از معیارهای بسیار پراهمیت ماست. و بعد پنجم، من صحبت کردم که انسان سوسیالیست دو خصوصیت باید داشته باشه و داره. یکی اینه که در گفتار، رفتار و کردار منافع اکثریت عظیم رو همیشه مد نظر داره. در هر جایی که هست، لیبرالیسم، ماو تسه‌تونگ یادم یه مقاله معروفی داشت علیه لیبرالیسم، بسیار مقاله پر اهمیتی بود، که گاهی اوقات میگه که بعضیا هستن مثلا در محفل خانوادگی از این معیارها دست میکشن و خودشون عقب میکشن. میگه اینو لیبرالیسمه. ما در هر جایی که هستیم بعد از منافع بشریت، یعنی اکثریت عظیم مردم، باید ما دفاع کنیم. هیچ لیبرالیزمی در این زمینه نباید از خودمون نشون بدیم و این در تمام اعمال، کردار و رفتارمون هستش. یعنی منافع تولید کنندگان واقعی نعم زندگی، چه نعم مادی و چه نعم معنوی. همینطور که گفتم، این یکی دیگه از اون مواردیه که در بین چپ‌ها اختلاف هست که کارگر کیه. مقاله ریشه های عقب ماندگی، من اینو باز کردم که منظور مارکس فقط اونی نیست که چکش دستشه یا داس دستشه، و من نمیدونم این داس و چکش از کجا اومده، هیچ ربطی به مارکس نداره. الان ما به جای داس باید کامباین بذاریم و به جای چکش هم باید کامپیوتر بذاریم به قول معروف، و در نتیجه تمام اونایی که پشت کامپیوتر نشستن، اونایی که تو لابراتوار دارن کار میکنن، فقط اونا نیستن که پشت تسم نقاله توی جنرال الکتریک یا جنرال موتورز دارن کار میکنن، یعنی کارگران صنعتی رو شامل نمیشه. الان اکثریت کارگرای امریکا کارگرای خدمات هستن، یه معلم، یه کارگره، یه کسی که به قول مارکس میگه که نه تنها یه معلم یه کارگره، مدیر مدرسه هم میگه یه کارگره. یعنی تمام اونهایی که برای امرار معاششون مجبورن هم کار توان جسمیشون رو، یعنی کار یدی، و هم توان فکریشون رو مجبورن بفروشن به کسی که سرمایه دار و صاحب وسایل تولیده. بنابراین معلم و مدیر مدرسه، و یا میگه اون کسی که برای لذت خودش آواز مثل بلبل میخونه، اون یه کارگر نیست. ولی اگه کسی مجبور باشه توی کاباره بره آواز بخونه که نون زن و بچهش رو در بیاره، اون یه کارگره، با اینکه آواز خونه. و تمام اینایی که تو تئاترهای برادوی در نیویورک کار میکنن، اینا همشون کارگرن. پرستارا کارگرن و بسیاری از دکترها هم دارن به سندیکاهای کارگری میپیوندن، به تدریج همه اینا کارگر میشن. بنابراین تمام اینها، یعنی اکثریت عظیم بشریت، واقعا کارگره، یعنی نعم مادی و معنوی جامعه رو تولید میکنن و ما باید طرف اینها باشیم. اگر ما فقط به کارگران صنعتی فقط به اصطلاح اکتفا بکنیم، الان کارگران صنعتی لااقل در امریکا به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری یه اقلیت رو تشکیل میدن و در سطح جهانی هم اکثریت نیستن، بلکه به اصطلاح کارگران خدماتی و کارگران کشاورزی، اونا در مجموع همه اینها کارگر هستن و باید ما طرف منافع اینها رو بگیریم. به یه انسان سوسیالیست باید خواهان آزادی انسان باشه و در نتیجه میان جبر و اختیار، اختیار رو برمی‌گزینه. و به تعیین سرنوشت هم انسان اعتقاد داره و هم به تعیین سرنوشت ملل، اونهایی که به هر شکل تجاوز امریکا به افغانستان، تجاوز امریکا به هر کشوری رو به هر شکلی سهم میذارن، اینها به حق تعیین سرنوشت انسان اعتقادی ندارن، به آزادی و دموکراسی اعتقادی ندارن، اینا دشمن دموکراسی و آزادی هستن و اینا بخشی از ارتجاع جهانی هستن. اونهایی که در این انتخابات رسوا در عراق شرکت کردند و در نتیجه به اشغال عراق سهه گذاشتن، بخشی از ارتجاع هستن و اینها دشمن بشریت هستن و دشمن مردم عراق هستن. اینا همه معیارایی که ما باید برای محک زدن به تمام اینها ما باید معیار داشته باشیم. حالا من بعدش صحبت از این کردم که بر سر راه رسیدن به این معیارها و این اهداف موانعی وجود داره که تفاوت بین بسیاری از کشورهای جهان سومی و کشورهای پیشرفته سرمایه داری در این به نظر من در خلاف بخشی از چپها که ما دو توحش رو باید پشت سر بذاریم، پیش سرمایه داری و بعد سرمایه داری. در کشوری مثل امریکا، فرانسه، بلژیک و امثال هم فقط با یه توحش سر و کار دارن و اونم توحش سرمایه داری. ما هنوز بقایای پیش سرمایه داری، چه در روبنا که در قانون اساسیمون باشه و چه در زیربنا که در حقیقت تولید بسیار بسیار عقب افتاده باشه، هنوز وسیعاً در کشور ما وجود داره و ما از نظر اقتصادی این بقایای زیربنایی رو باید تبدیلش بکنیم به یک بسیار تولید پیش رو و از نظر روبنایی باید با این قانون اساسی و با استبداد پیش سرمایه داری تصفیه حساب بکنیم و پشت سر بذاریم، در حالی که در غرب به نظر من این البته ارتجاع سرمایه داری، حالا فقط من چند کلمه ای رو راجع به این صحبت بکنم که ارتباط تنگاتنگ ارتجاع پیش سرمایه داری و سرمایه داری چیه و این یکی از اون اختلافات بسیار اساسیه که در درون چپ وجود داره. بد نیست که من راجع به این قضیه، دو گرایش در چپ هست که به طور کلی یکی میگه سرمایه داری پیشرفتش در سطح جهانی یک پیشرفت لینیر یعنی خطیه که این در خود نوشته های مارکس هست، این یک گرایشی که در نوشته های اولیه مارکس هست از جمله در مانیفست که میگه سرمایه داری گرچه از اروپای غربی، از گوشه کوچکی از اروپای غربی شروع شده ولی یک مرش تمدن بخش داره که میره همه دنیا رو میگیره و سرمایه داری میکنه. برای عزیزان من گفتم که آقای بیل وارن که میگه امپریالیسم پیش قراول سرمایه داریست، این یه گرایشه. گرایش دیگه عبارت از اینه که درست به عکس کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری میرن کشورها بخش‌های وسیعی از جهان رو اشغال میکنن و جلوی انقلاب صنعتیشون رو میگیرن. حالا من در خاطراتم خواهم گفت که 40 سال پیش، درست 40 سال پیش، موقعی که من برای اولین بار مکداف رو سر کلاسش رفتم، هری مکداف رو، و شناختمش، کتابی به من معرفی کرد به نام The Political Economy of Growth، اقتصاد سیاسی رشد. اون زمان ترجمه بدی به فارسی ازش شده بود، امیدوارم یه ترجمه خوب ازش بشه، که در اونجا پل باران دقیقاً این رو باز میکنه که چطور کشورهای سرمایه‌داری میرن و جلوی رشد کشورهای عقب افتاده یعنی سه قاره، امریکای لاتین، افریقا و آسیا رو میگیرن و این به نفعشونه که این کار رو بکنن، یعنی یک بخش از جهان رو در حال عقب افتادگی و در حال توحش پیش سرمایه داری نگه بدارن. اگر در تاریخ خودمون ما نگاه کنیم به همین دلیله که سفارت انگلیس نه از عباس میرزا خوشش می اومد، نه از قائم مقام خوشش می اومد و نه از امیر کبیر، برای اینکه این سه نفر نماینده پیشرفته نوع سرمایه‌داری و مدرنیزاسیون ایران بودند. می‌خواستن هم ارتش رو مدرن بکنن، هم دارالفنون به وجود بیارن و هم در حقیقت صنعت و تکنولوژی اروپا رو به ایران بیارن و دانشجو به خارج بفرستن و غیره و غیره. و می‌دونیم که ژنرال گاردان از فرانسه هم اومد و کارخونه توپسازی هم درست کرد و انگلیسی‌ها اولین کاری که کردن بعد از شکست ناپلئون، اینا در زمان ناپلئون بود، بلافاصله اینا رو بیرون کرد، برای اینکه نمی‌خواستن علم و تکنولوژی و فرهنگ سرمایه‌داری، یعنی آزادی و دموکراسی سرمایه‌داری به ایران بیاد و گسترش پیدا بکنه، و در نتیجه ترجیح دادن به جای قائم مقام و امیر کبیر آدمای بغایت ارتجاعی مثل میرزا آقاسی و آقاخان نوری بیان. به همین دلیلی که سفارت انگلیس نقش داشت در کشته شدن هم قائم مقام و هم امیر کبیر.